ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ از وجود تردیدهایی در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخن گفت. نگاه ها به اعلام نتایج ایالت‌های کلیدی میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و کارولینای شمالی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرمایه گذاران جهانی از احتمال انسداد سیاسی در آمریکا نگران هستند. با ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در نتایج آرا در چند ایالت سرنوشت ساز به نفع جو بایدن، دونالد ترامپ با انتشار توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفت. آقای ترامپ نوشت که سه شنبه شب در بسیاری از ایالت‌های مهم اغلب با قدرت جلو بود، ولی پس از آن نتایج یکی یکی به شکلی جادویی ناپدید شدند. او با اشاره به اینکه تقریبا همه آن ایالت‌ها هم از سوی دموکرات‌ها اداره و کنترل می‌شوند، نتایج اعلام شده را بسیار عجیب و غریب دانست. در مقابل، مقام‌های انتخاباتی در این ایالت‌ها با رد بحث تخلف در شمارش آرا گفتند که صندوق‌های آرا همچنان به طور قانونی شمارش می‌شوند. با پایان رأی‌گیری در آمریکا، اکنون نگاه‌ها به اعلام نتایج ایالت‌های کلیدی میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و کارولینای شمالی است. کیتی بوکوار از مسئولان انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا میگوید شمارش آرای پستی در این ایالت به 50% نزدیک شده است. جو بایدن نیز در توییتی نوشت تا زمانی که همه آرا شمرده نشود آرام نخواهیم بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت سرمایه‌گذاران جهانی بر این باورند که وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توصیف این رسانه چشم‌انداز یک بن‌بست سیاسی را در این کشور به نمایش می‌گذارد. رویترز افزود به گمان سرمایه‌گذاران جهانی اگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، بعید است که پشتیبانی و حمایت لازم را برای به کار انداختن محرک‌های مالی از سوی مجلس سنا دریافت کند. این گزارش حاکی است در شرایطی که دنیا به اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا چشم دوخته، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران جهانی ادامه انسداد سیاسی در شرایط فعلی این کشور را محتمل‌تر می‌بینند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه و برای ششمین روز در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان و همکاران خود تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود حیوری 5 شنبه گذشته به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در منازل خود بازداشت شدند. بر اساس یک فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران در تجمع خود خواستار آزادی همکاران و نمایندگان خود شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این 4 فعال کارگری در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضا کردند. در مقابل، مسئولان زندان فجر دزفول آنها را تهدید کردند که به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کنند و یا اینکه میزان وثیقه 50 میلیون تومانیشان را برای آزادی افزایش خواهند داد. و اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که درآمد نفتی ایران در 6 ماهه نخست سال 2020 میلادی نسبت به دور مشابه سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. به نوشته وبسایت این اداره، ایران در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی در مجموع 9 میلیارد دلار درآمد خالص از صادرات نفت داشته و این در شرایطی است که این رقم در دور مشابه پارسال 20 میلیارد دلار بوده است. دونالد ترامپ یا جو بایدن؟ این سوالی است که بسیاری از مردم دنیا اکنون می‌پرسند و می‌خواهند بدانند در صورت پیروزی هر یک، ایالات متحده چه موضعی در قبال مسائل جهانی می‌گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن نروژ داشتم، ابتدا پرسیدم موضع هر یک از این دو در قبال ایران چه خواهد بود. کامبیز غفوری:
اولین مسئله این است که باید بدونیم هر کدوم از این دو، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ توی کاخ سفید باشند، مسئله فشار بر ایران از نظر اقتصادی در کوتاه مدت حل نمیشه. اگر آقای ترامپ بماند که اون سیاست فشار حد اکثری رو ادامه خواهد داد تا زمانی که به گفته دولت خودش جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره، و اگر آقای بایدن بیاید باز هم در کوتاه مدت اتفاقی نمیفته، به خاطر اینکه آقای بایدن به محض ورود به کاخ سفید در ماه ژانویه نمیاد صرفا به خاطر گل روی جمهوری اسلامی مثلا بگه من به برجام برمیگردم و تمام تحریم‌هایی رو که اعمال شده در دوران آقای ترامپ برمیدارم. این در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. به نظرم آقای بایدن هم خواهد رفت سراغ مذاکره، سعی میکنه از این پاس گلی که دریافت کرده دقیقاً، یعنی فشار بر جمهوری اسلامی، امتیاز بگیره، یعنی بگه من بخشی از این تحریم ها رو برمیدارم به شرطی که شما از فلان برنامه‌تون مثلا برنامه موشکیتون چشم بپوشید یا بکاهید، یا اینکه در منطقه خاورمیانه یک سری نیروهاتون رو عقب بکشید. در هر صورت یک مذاکره اتفاق خواهد افتاد. در کوتاه مدت اتفاقی نمیفته، اما در بلند مدت اینی که دموکرات ها مایلند به نشستن پای میز مذاکره با اندکی ملایمت بیشتر در قبال جمهوری اسلامی درش تردیدی نیست. اگر آقای ترامپ بمونه احتمالاً اون شروطی رو که اگر شنوندگان یادشون باشه آقای پومپئو گذاشته بود، شروطی که احتمالاً بسیار دشواره برای جمهوری اسلامی که بخواد تحویلشون بکنه، روی بخش اعظمی از اونها پافشاری میکنند. در هر دو صورت باز تاکید میکنم در کوتاه مدت که اتفاقی نخواهد افتاد، و بعد از شاید 6 ماه تا 1 سال میتونیم ما نتیجه مذاکرات رو ببینیم. اگر آقای بایدن بیاد با جمهوری اسلامی احتمالاً ملایمت خواهد کرد، و اگر آقای ترامپ بیاد احتمالاً سیاست فشار حد اکثری رو افزایش خواهد داد. یک نکته دیگر هم هست که آقای بایدن در بعضی از تحریم ها شاید به این راحتی نباشه تحریم ها رو بتونه برداره. بعضی از تحریم هایی که دولت آقای ترامپ اعمال کرده، تحریم های وابسته به مسئله تروریستی است، مخصوصا در ماه های اخیر، و برخی کارشناسان میگن که از نظر حقوقی هم دولت آینده آمریکا کار چندان ساده ای از نظر اداری نداره برای برداشتن تحریم ها.
در دوران آقای ترامپ ایران از ماجراجویی‌هاش در به خصوص خلیج فارس و برخی کشورها تا حدی کاست، و به هر حال دیدیم که آمریکا با این حال اقدامی کرد، از جمله از میان برداشتن آقای سلیمانی. فکر میکنید که در دوره دومی اگر داشته باشه آقای ترامپ، یا اگر آقای بایدن بیاد سر کار، هر کدوم از اینها در مقابل ماجراجویی‌های ایران چه برخوردی نشون بدن؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی به مسئله برخورد با آمریکا واقع‌گرایانه نگاه میکنه در منطقه. ببینید، تا زمانی که احساس میکرد که رویکرد آقای اوباما مهربانانه تر به نوعی، قایق‌های تندرو سپاه جولان میدادن در خلیج فارس، هر از گاهی میرفتن نزدیک ناوهای آمریکایی میشدن، ما موارد متعددی رو داشتیم. بعد از اخطارهای آمریکا تقریبا این مسئله جمع شد در دولت آقای ترامپ. من فکر میکنم اون احساسی که کرده بود جمهوری اسلامی که بعد از برجام دست بازی داره، و یک اشتباه استراتژیک هم کرده بود، به خاطر اینکه به صورت بسیار چشمگیری ناگهان توسعه داد نیروهای نظامیش رو در منطقه، از یمن تا عراق و سوریه تقویت کرد نیروهای اقماریش رو، موشک هایی رو هوا کرد و شعار نابودی با اسرائیل رو نوشت، و فکر کرد که خب الان دیگه مسئله حل میتونه تمام این کارهای تبلیغاتی رو انجام بده. وقتی آقای ترامپ دولتش اومد، از دو جهت جمهوری اسلامی عقب کشید. یکی از اون جهت که احساس رویارویی در خلیج فارس رو بسیار جدی میدید. خب جمهوری اسلامی از نظر واقعی علی‌رغم شعارهایی که میده، میدونه که قدرت نظامی رویارویی با ایالات متحده آمریکا رو نداره، بنابراین سعی کرد عقب بکشه. از نظر مسئله منطقه‌ای هم زورش از نظر مالی و از نظر نظامی واقعا نرسید. حملات متعددی که به نیروهای اقماریش در سوریه شد، باعث شد که یک سری از اینها عقب بنشینن، نتونست آنچنان مثل سابق نیروهاش رو در یمن حمایت مالی و تسلیحاتی بکنه، راهها برای ارسال تسلیحات بسته شد. من فکر نمی کنم که اگر آقای ترامپ بماند باز هم ایران بتواند کاری فراتر از این بکند. عقب نشینی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، ولی نمیتونم واقعا پیش بینی بکنم که در زمان آمدن آقای بایدن آیا جمهوری اسلامی پا رو باز فراتر خواهد گذاشت. از این نظر میگم نمیتونم پیش بینی بکنم که شاید ارادهش رو داشته باشه، ولی دیگه آنچنان ضربه ای از نظر اقتصادی خورده باشه که نتونه هزینه سنگین توسعه طلبی های منطقه ایش رو از پسش بر بیاد. این مسئله مهمی است. و باز هم برمیگردم به موضوع دوم، اینکه هنوز ما دقیقاً نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی میتونه با آقای بایدن به یک نقطه ای برسه مانند آن که با دولت اوباما رسید، بنشینه سر یک میزی و به یک توافقی برسه و سعی بکنه روی کردها به هم نزدیک بشن. این توش تردید جدی هست. باید دید که اولا چه کسی خواهد اومد به کاخ سفید و ثانیاً در ماه و سالهای اول چه خواهد کرد.
اگر هر یک از این دو فرد به کاخ سفید راه پیدا کنن، فکر میکنین چه موضعی در قبال چین بگیرن؟ چین به عنوان یک رقیب تجاری سرسخت آمریکا که در بسیاری زمینه‌ها برای آمریکا مشکل ایجاد کرده.
یک مسئله اصلی اینجا وجود داره که چین در هر صورت دوست سیاسی ایالات متحده آمریکا نیست. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم این رو میدونن. اما چین رو به عنوان یک قدرت آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند که به رسمیت بشناسند. از سال 1972 که پرزیدنت نیکسون سفر کرد به چین و سعی کرد که روابط رو عادی سازی کنه، به نوعی اقتصاد این دو کشور، این دو اقتصاد بزرگ در دنیا چنان در هم تنیده هست که اینها صرفاً با یک سری از لفظ‌بازی‌های سیاسی، با یک سری از سیاست‌های مانند تعرفه‌ها و امثال این میتونن با یکدیگر بازی کنن. هیچ کدوم نمیتونن پشت اون یکی رو به خاک بمالند. و من فکر میکنم که هم جمهوری خواه‌ها این رو میدونن، هم دموکرات ها این رو میدونن. اما تفاوتی که وجود داره در نوع لفظ، در نوع رتوریکی است که به کار میبرند. مثلا دولت آقای ترامپ چینی ها رو در سالهای اخیر بسیار عصبانی کرده، سر مسئله تایوان که چینی ها بهش حساس هستند، سر مسئله حمایت از معترضان هنگ کنگ به همین صورت. باز میتونم اشاره بکنم به این که از نظر لفظی آقای پومپئو بارها به جای اینکه چین رو به عنوان چین خطاب بکنه، حزب کمونیست چین میگه به سردمداران اون کشور، یعنی در واقع اونها رو یک جور حاکم لجیتیمیت نمیشناسه. این یک نوع لفظ‌بازی سیاسی است. دقیقاً مانند این هست که ما بگیم که در عمل یک چیزی به هم تنیده است، نمیتونیم از هم جداش بکنیم، ولی برای حمایت یا کسب حمایت پایگاه آرامون میایم یک نوع خاصی از رتوریک رو، یک نوع خاصی از گفتار رو در پیش میگیریم. خب آقای بایدن کمی نزدیکتر هست به چینی ها. پرزیدنت شی جین پینگ سال 2013 آقای بایدن رو دوست قدیمی من خوانده و خب این در جریده ها همون موقع هم خیلی بازتاب داشت. من فکر میکنم از نظر لفظ، از نظر گرمی رابطه، از نظر اون عبارت هایی که سیاست مداران دو کشور به کار میگیرن، اگر آقای بایدن بیاد مسئله مهربانانه تر میشه، احتمالا روابط اقتصادی هم کمی گرمتر میشه. اگر آقای ترامپ بماند، همین رتوریک ها باقی خواهد ماند، یه نوع جنگ لفظی بین دو کشور باقی خواهد ماند. ولی من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این دو اقتصاد بزرگ دنیا اصلا در تصورشون باشه که بخوان دیگری رو در هم بشکنن. پس این روابط که از دهه 1970 ایجاد شده، پیش بینی می کنم کماکان در 4 سال آینده هم به همین صورت ادامه پیدا بکنه.
نکته‌ای که هستش در مورد چین اینه که به هر حال میدونیم آقای ترامپ برخورد خیلی تندی میکرد اگر چین مزاحمتی برای همسایگانش ایجاد میکرد، به خصوص تایوان و هنگ کنگ. فکر میکنید اگر آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کنه، به همون شیوه آقای ترامپ بتونه احیانا رفتار تند داشته باشه، رفتار قاطعانه‌ای بخواد به خرج بده در قبال این برخوردهای چین؟
من فکر میکنم یک مقدار آقای بایدن محتاط‌تر خواهد بود در به کار بردن برخی عبارات. مثلا اشاره کردم میگم چینی ها سر مسئله تایوان بسیار حساسن، اینو مسئله داخلی خودشون میدونن حتی، و وقتی که یک کشور خارجی با تایوان زیاد گرم میگیره، بهش نزدیک میشه، عکس العمل بسیار جدی نشون میدن. دولت آقای اوباما سعی کرد اینو رعایت بکنه، دولت آقای ترامپ سعی کرد که برعکس عمل کنه و به نوعی سیاستمداران رو در پکن خشمگین کرد. من فکر میکنم آقای بایدن به نوعی ادامه، اگر بیاید، به نوعی ادامه راه دولت آقای اوباما رو پی خواهد گرفت و از این نظرها کمی معتدلتر با چین برخورد خواهد کرد. حتی در مسئله محکوم کردن اجحاف مسلمانان اویغور هم دیدیم که دولت آقای ترامپ بیانی صریح‌تر رو به کار میگرفت و نقض حقوق بشر رو در اونجا محکوم میکرد نسبت به دولت آقای اوباما. در مجموع من فکر میکنم در دولت آینده اگر آقای بایدن بیاید، روابط از نظر دیپلماتیک با چین گرمتر از دولت آقای ترامپ خواهد شد.
هر یک از این دو فرد اگر به کاخ سفید راه پیدا کنند، چه برخوردی با مسائل خاورمیانه خواهند داشت؟
در مسئله خاورمیانه از مثلا سعودی ها شروع بکنیم، ببینید از سال 1000